کاهش پیدا میکنه، جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های محترم برنامه ثروت خاموش. به این برنامه بسیار خوش آمدید. حالا شده یه گنجشک زنده رو بگیری بین دوتا دستات و به صدای قلبش گوش بدی؟ صدای قلب دختر من دقیقا این شکلی بود. شاید هم پسر بود، نمیدونم. فقط میدونم وقتی برای اولین بار صدای تپش قلبش رو تو سونوگرافی شنیدم، احساس کردم یه گنجشک هراسون رو تو دستام گرفتم. این اولین و آخرین باری بود که صداش رو شنیدم. وقتی خبر حاملگیم رو به شوهرم گفتم، رنگش مثل گش سفید شد. گفت الان؟ تو این اوضاع؟ بیچاره شدیم و نشست و دو دستی زد تو سر خودش. زندگی همه مثل هم نیست. یکی با شنیدن بارداری همسرش اشکش رو گوشه چشماش جمع شو، یکی دو دستی میزنه سر خودش. چرا؟ چون تو اون دوره کلی بدهکار قصه و وام داره و در این حال داره درس میخونه. وقتی اون واکنش رو از همسرم دیدم، تصمیمم قطعی شد. بچه‌ای که خبر اومدنش پدرش رو زمین نشین کنه، پا به این دنیا بذاره برای چی؟ اصلا معنی نداره. یه جفت گوشواره داشتم، اونو فروختم. رفتیم از بازار ناصر خسرو یه آمپول سیخت گرفتیم. شب تزریق کردم و صبح از شدت درد رفتم بیمارستان و فردا ظهر دیگه هیچ خبری از اون گنجشک کوچولوی توی قلبم نبود. تا مدت ها بیمارستان بستری بودم، چون آمپوله تاریخ انقضاش گذشته بود و دچار عفونت زیادی شده بودم. تقریبا نزدیک بود که خودم هم با گنجش کوچولو برم، ولی خدا نخواست. خواست زنده بمونم و ببینم که چه اشتباه بزرگی کردم. سالها گذشت، ما دوتایی کار کردیم، تمام قسطا رو صاف کردیم، تو شغلمون پیشرفت کردیم، ولی دیگه هرگز بچه دار نشدیم. همون آمپول تاریخ گذشته تأثیرش رو گذاشته بود. میدونی دلم بیشتر از همه چی از چی میسوزه؟ از اینکه دلیل سقط جنینم ترس بود، نه بیپولی. میترسیدم از اینکه مبادا نتونیم از پسش بر بیایم. ترسی که خیلی هم واقعی نبود، چون با گذشت زمان متوجه شدیم خیلی از چیزایی که تو اون روزا بهش فکر میکردیم هرگز تو زندگی ما اتفاق نیفتاد. ترسی که برای همیشه صدای قلب گنجش کوچولومون رو خاموش کرد. دوستان عزیز شنونده، با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم. خب روایت برنامه رو شنیدید. بله، تشکیل خانواده به حال هدف 99% آدم ها از ازدواج تشکیل خانواده است، خانواده مستقل خودشون. و خب بخش جدایی ناپذیر در تشکیل خانواده فرزند آوریه. این رو کسی که فرزند دارن بیشتر درک میکنن و اگه ازشون بپرسی میگن خانوادهشون با اومدن فرزند شکل گرفته، والا قبل اون یه زوج بودن و نه یه خانواده. و خب بین این دوتا خیلی تفاوت هست. حالا اگه اعتقاد داشته باشیم که ازدواج به معنای تشکیل خانواده است، سقط جنین رو به عنوان مانعی در تشکیل خانواده میبینیم. اینکه این دیدگاه چقدر درست یا غلطه، موضوعیه که در ثروت خاموش امروز میخوایم بهش بپردازیم. اگر این موضوع برای شما فکر میکنید جذاب شنیدنیه و دوست دارید که نسبت بهش آگاهی و دانش بیشتری داشته باشید، لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. اینجا ثروت خاموش. در برنامه ثروت خاموش امروز دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر جنت مشایخی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و پزشک و متخصص اخلاق پزشکی، تا در کنار ما باشند و ما رو بهره‌مند کنند از موضوعی که ما انتخاب کردیم و زوایایی که این موضوع داره و به اطلاع رسانی و آگاهی و دانش ما در این زمینه اضافه بکنم. خانم دکتر مشایخی، سلام و درود بر شما. خیلی خرسندم که شما رو میبینم در این برنامه و متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیزتون. منم تشکر میکنم از فرصتی که دادید در مورد این موضوع مهم و ارزشمند صحبت بکنیم. انشالله که بتونم صحبت‌های خوبی داشته باشم و شنوندگان شما استفاده بکنن.
ممنونم خانم دکتر مشایخی عزیز. اگرچه که ما در این برنامه قصد داریم که به موضوع سقط جنین بپردازیم و از همه ابعاد و زوایا بهش نگاه بکنیم، حالا که در مسائل شما هستیم از دید پزشکی و همینطور اخلاقی بهش نگاه بکنیم، مسائل اقتصادی هست، فرهنگی هست، روحی روانی هست، روانشناسی هست و همه اینها، حالا دوستان دیگری و کارشناسان دیگری به میز گرد ما اضافه خواهند شد به جمع ما و از دانش این عزیزان هم بهره خواهیم برد، چرا که ثروت خاموش به موضوع فرزند آوری میپردازه. خب خانم دکتر مشایخی عزیز، ما یه مقدمه از شما بشنویم در خصوص مسئله سقط جنین با توجه به تخصصی که شما درش هستید، از نگاه شما در واقع.
بله، متشکرم. تعریف مختصری از سقط اینجا بیان بکنم که مشخص بشه تفاوتش با بقیه فرایندهای بارداری چی هست. ما تا هفته 20 بارداری از دست رفتن بارداری رو سقط تلقی میکنیم. بعد از اون در واقع پایان حاملگی تلقی میشه، یعنی بعد از هفته 20 رو دیگه سقط تلقی نمیکنه. بنابراین ما هر چیزی که اینجا راجع به سقط جنین صحبت میکنیم، منظورمون در واقع قبل از هفته 20 بارداری هستش. چند مدل سقط ما در بارداری شاهدش هستیم. یک نوع سقط های خود به خودی هستند یا اسپونتانئوس، که اینها به خاطر دلایل مختلف، بیماری های مادر، عفونت ها، مشکلات کروموزومی جنین و این مدل چیزهایی که در واقع تعمدی درش نیست اتفاق میفته و به اینها سقط‌های خود به خودی میگیم، که تقریبا میتونیم این رو بذاریم کنار و بگیم که ما الان صحبت‌هایی که میخوایم در ادامه بکنیم خیلی ربطی به سقط خود به خودی نداره. یک نوع سقط هم داریم که سقط درمانی هستش،
حالی.
یعنی اینکه به دلایل مختلف، حالا یا جان مادر، سلامت مادر مورد تهدید هست و مجوز مادر میگیره و این سقط رو به صورت قانونی انجام میده، و یا به دلیل نقایص خیلی جدی جنینی که این رو سقط های درمانی بهش میگیم و تقریبا این رو هم باهاش کاری نداریم. بیشتر صحبت ما توی این برنامه روی سقط های عمدی هستش که به دلایل مختلف توسط حالا مادران و احتمالاً کادر درمان کمک میکنن و صورت میگیره. معمولاً علت سقط جنین رو در همین دو سه دسته میتونیم تقسیم بندی بکنیم. یا علت ها مادری هستند که حالا به دلایل سنی مادر هست، پریتی مادر هست، پریتی به مفهوم این که مادر فرزند چندومش هست، بیماری های مادر، یا به دلایل جنینی هست که نقص جنین، جنسیت جنین و همه اینها میتونه در واقع تصمیم گیری برای سقط مؤثر باشه، و یا به دلایل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جامعه هست، سیاست گذاری هایی که وجود داره در جامعه، مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، نوع نگاهی که به جنین وجود داره در جامعه، باورهای جامعه، و در همه نگاه هایی که در جامعه داریم میتونه مسئله سقط ورود پیدا بکنه و اهمیت داشته باشه. اگر از علل سقط بخوایم بگذریم، باز میتونیم آدم هایی که در مورد سقط تصمیم گیری میکنن رو به چند دسته موافقین و مخالفین و میانه روها تقسیم بندی بکنیم. این مبحث سقط جنین و مسائل چالشی فلسفی که پیرامونش هست از خیلی سال پیش در دنیا مطرح بوده. به طور کلی از زمانی که جنین مطرح بوده، در واقع سقط جنین هم مطرح بوده و چیز جدیدی نیست. اما از وقتی که به صورت خیلی رسمی و فلسفی بهش پرداخته شده، شاید یک تاریخچه 60-70 ساله در دنیا داشته باشه که هر گروه از مخالفان و موافقان چجوری راجبش فکر کردن و چجوری بهش پرداختن. خب ما اگه بخوایم بگیم که موافقان سقط کدوم دست از آدم ها هستن در جهان، این رو در واقع بحث بکنیم، به دو تا در واقع حرکت در جهان میتونیم استناد بکنیم. یک سری حرکت‌های لیبرالیستی و اومانیستی در مورد انسان که اینها نتیجهش در واقع این بود که حق استقلال یا خودتعیینی، خودمختاری و به اصطلاح خودشون اتونومی برای انسان قائل شدن و ورود این مسئله به جهان پزشکی و حیطه‌های مختلف پزشکی از جمله بحث سقط جنین باعث شد که این حق خودتعیینی یا استقلال در تصمیم گیری برای مادر هم در نظر گرفته بشه و این باور ایجاد بشه که مادر کسی هستش که در مورد زندگی خودش، در مورد اینکه جنینی داشته باشه یا نداشته باشه، بتونه تصمیم گیری بکنه.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر مشایخی عزیز. اگر که موافق باشیم بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت شما باشیم. مهمانان عزیز دیگری هم به جمع ما خواهند پیوست از طریق تلفن. متشکرم. اینجا ثروت خاموش.
سلام و لحظه هاتون بخیر. به شادی امیدوارم در کنار اعضای محترم خانواده سپری بشه. با بخش گزارشی برنامه ثروت خاموش در رادیو اقتصاد همراه شما هستم. خانم سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
سلامت باشید. مجردید یا متأهل؟
متأهلم.
چند فرزند؟
یه فرزند.
متأهلم، فرزندم دارم یه دونه و خواستیم که این فرزند به دنیا بیاد، فرزند ناخواسته. نه
بله، متأهل هستم و دارای دو فرزند هستم.
شما متأهلید یا مجرد؟
مجرد.
حالا انشاءالله اگر متأهل شدید دوست دارید صاحب چند فرزند بشید؟
6 تا.
ناخواسته تا حالا شده فرزنددار بشید؟
بله، ها ذوق زده شدم.
من واقعیتش فرزند دومم ناخواسته بوده و دست خود ما نبوده، ولی حکمت خداوند به این تعلق گرفته که فرزند به دنیا اومده و الان بزرگ شده و باعث افتخار منم هست. الان در واقع دانشگاهشو تموم کرده و انشالله مهندسم هست و باعث افتخار منه. واقعا خوشحالم از ته دل که اون اتفاق ناگوار نیفتاد.
تا حالا سابقه سقط جنینم داشتید؟ بارداری ناخواسته؟
ناخواسته نه، من سقط جنین داشتم. وقتی دکتر گفتن که باید حتما سقط انجام بشه، بعد از یه هفته انجام دادم سقط دیگه.
یعنی به خواسته خودتون نبوده؟
نه خیر.
تأثیرش در خانواده، بعد حالت جسمی و روانی شما به چه صورت بود؟
دقیقا یک زایمان بود دیگه، فقط اینکه آدم نوزادش رو همراه نداشت، اما همه این کارهایی که بعد از زایمان انجام میشه برای ما هم انجام شد. دقیقا بدن افت فشار پیدا میکنه، از لحاظ روحی روانی واقعا اذیت میشی، بهت فشار میاد، اما حیف که نوزادی همراه نیست.
با برنامه ثروت خاموش در خدمت شما هستیم. گزارش برنامه رو شنیدیم. همچنان در خدمت سرکار خانم دکتر جنت مشایخی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، پزشک و متخصص اخلاق پزشکی هستیم. اما در این لحظه سرکار خانم دکتر مریم شریف‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و معاون و هماهنگی و مسئول کمیته‌های تخصصی اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده، هم از طریق تلفن به جمع ما پیوستن. خانم دکتر شریف‌پور سلام و عرض ادب. خیلی متشکرم که این فرصت به ما دادید. خیلی خوش آمدید به برنامه ثروت خاموش.
سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه. خوشحالم که در خدمتتونم.
متشکرم.
سلام دارم خدمت شما.
قربان شما. خب ما یک مقدمه شنیدیم از سکا خانم دکتر مشایخی در خصوص انواع سقط‌های جنین و اینکه چگونه این اتفاقات میفته و آیا خودخواسته است یا اینکه به هر حال مجبوره که مادر این کارو انجام بده، شاید دلایل پزشکی داشته باشه یا اینکه اصلا مادر مسئله براش پیش بیاد. اما از نگاه شما خانم دکتر شریف‌پور عزیز، از نگاه تخصص شما و علوم انسانی می‌خوایم به این موضوع نگاه بکنیم. تخصص شما و نگاه شما در مورد سقط جنین چی به ما میگه و ما رو چگونه آگاه میکنه نسبت به این موضوع و زاویه دید ما رو چگونه باز میکنه که ما روشن‌تر به این مسئله نگاه بکنیم؟
زنده باشید، متشکرم از شما. ببینید، استفاده کردم از فرمایشات خانم مشایخی و حضرت عالی. به نظرم مشکل اصلی جامعه‌ای که مرتکب اسقاط جنین میشه اینه که جنین رو انسان نمیپنداره و براش احترامی قائل نیست، در صورتی که به محض صورت گرفتن اون لقا مرتبه از وجود انسانی کلید میخوره، محقق شده. یعنی اسقاط جنین از همون لحظه انعقاد نطفه قتل یه مرتبه از وجود انسانه و این قتل همون جوری که ما از دیدگاه شریعتمون، حالا اخلاق انسانیت، واقعا زشت شمرده شده، واقعیتش همینه. تو بحث تجربیات نزدیک به مرگ NDE Near Death Experience اونجا هم خیلی ها چه مسیحی مسلمان تو تجربیاتشون عنوان میکنن که ما فکر میکردیم که نیامده، بچه نیامده، یعنی وجود انسانی شکل نگرفته، لذا از بینش بردیم، در صورتی که من به نظرم این بحثی که باید از نظر فرهنگی اینجا جا بیفته توی جامعه که اینجوری نیست که ما بگیم نیامده، بچه از همون لحظه که لقا شکل میگیره آمده و ما واقعا نمیتونیم حق حیات رو از هیچ موجودی بگیریم. یعنی بالاترین حق انسانی چه در حقوق بشری چه در فلسفه، بزرگان ما اینو برشمردند، الان در دنیا همینه، حق حیاته. ما میتوانیم تصمیم بگیریم فرزنددار نشویم، اما اینکه تصمیم بگیریم فرزندی که به وجود آمده ما نمیتونیم حق حیات رو ازش بگیریم، این خداوند است میتواند حق حیات بدهد یا نه. و سرد حیات جنین واقعا تو جامعه به نظرم عطوف و مهربان ایران خیلی یک آلارم قرمزیه به نظرم، بدون اینکه شمعی روشن کنیم، بدون اینکه پاشه سیاهی بزنیم، بدون اینکه احساس ناراحتی کنیم. سالانه حالا ما آماری که داریم رسمی غیر رسمی از 250,000 تا 800,000 چیز کمی نیست بر جامعه ما، شاهد این هستیم که جان اون انسان رو میگیریم، انسانی که کوچیکه، کوچولوه، بله، ولی حقوقی داره، این حقوقش باید محترم شمرده بشه. از نظر بنده فرهنگ سازی تو این مسئله خیلی از مسائل دیگه بالاتره و حرف اول رو میزنه.
خانم شریف‌پور، مسئله فرهنگسازی اشاره فرمودید. بله، خیلی مهمه فرهنگسازی. اگر که بنده اشتباه میگم یا اینکه تصور غلطی دارم شما بنده رو اصلاح بفرمید. آیا بهتر نیست این موضوع رو ما نگذاریم که حالا دخترمون بزرگ بشه، پسرمون بزرگ بشه، حالا بره ازدواج بکنه، بعد یا اینکه نه یک اتفاقاتی براش بیفته اون موقع بعد بیایم عتاب خطاب قرارش بدیم که شما چرا این کار کردی یا چرا میخوای این کار انجام بدی؟ آیا این بهتر نیست که از زمانی که همین دختر پسر ما کودک هستند در خانه، در محیط آموزشی بیایم راجب این چیزا صحبت بکنیم؟ چون من میکنم صحبت نمیشه در مسیر بزرگ شدن فرزندانمون و این فرهنگ سازیه از اون جایی که باید آغاز بشه آغاز نمیشه. نظر شما چیه؟
بله خانم نوازنده عزیز، دقیق فرمودید. این فرهنگ سازی الان کاری که ما میکنیم واقعا فرهنگ سازی نیست. فرهنگ سازی خب در هر سنی اقتضاعات خاص خودش رو داره. ما حتی از سنین پیش دبستان میتونیم حقوق انسانی رو، اینکه من به فرزندم چه در خانه چه در مدرسه یاد بدیم که مخاطب من، مراجع من حق انسانی دارد، حق انسانی دارد، اینا رو به بچه ها وقتی بیاموزیم کم کم فرزندان ما، فرزندان این مردم رو متوجه بشن هر انسانی یک حقی داره که بالاترین حقش حق حیات هست. و قطعا ما نتایج بهتری در دوران جوانی از بچه ها خواهیم گرفت. اما نکته اینجاست که وقتی که بچه های ما بزرگ میشن اینجوری فکر میکنن که این جنینی حالا که به دنیا نیومده.
چرا؟ چون اون حقوق انسانی رو فکر میکنم در دوران کودکی و نوجوانیشون براشون جا ننداختیم. من میخوام از صحبت شما وام بگیرم و بریم در خدمت خانم دکتر مشایخی باشیم. خانم دکتر، آیا واقعا فکر میکنین که نباید اینها گفته بشه مثلا به نوجوان؟ گاهی وقتا میکنیم خب بعد زشت روی بچه باز میشه، نباید راجع به این چیزا حرف بزنیم. حالا چه موقعشه که این مسائل رو مطرح بکنیم؟ آیا نباید دخترمون رو آگاه بکنیم؟ شما اگر که مثلا در معرض این موضوع قرار بگیرید و اگر این اتفاق برای شما بیفته، شما خیلی مسئولیت بزرگی خواهید داشت. اخلاق به ما چی میگه اینجا؟ خب یه موقع یک مسئله اتفاق میفته که مجبورن به لحاظ اخلاقی این کار رو صورت بدن، ولی آیا اگر دختر ما قبلا آگاه شده بود در این ورطه و نمی افتاد بهتر نبود؟
بله، ممنونم از شما. سلام و عرض ادب دارم خدمت خانم دکتر شریفپور عزیز و تشکر میکنم از صحبت های خوبشون. من یه کوچولو اگر اجازه بدین بحث قبلمو جمع بکنم و بعد بپردازم به سوال شما. عرضم این بود که یه عده موافقان سخت بودن که استدلال هاشون در مورد در واقع خودمختاری مادر بود، در مورد شرایط فمینیستی بود، و یه عده هم مخالف بودن و اینها برای جنین شأن قائل بودن. یه عده هم خب میانه رو بودن، بر اساس شرایط تصمیم گیری بکنن. ما یه کنار اینها یه ادیان رو هم داریم، به خصوص ادیان ابراهیمی، که معمولا در ادیان ابراهیمی از اول از همون بد و لقاح در واقع موجود انسانی شأن خاص خودش رو داره و در قرآن هم به این شأن بسیار تأکید شده و به عنوان کرامت انسانی ازش یاد شده. قبلن، حالا دورانهای قبل ما در جامعهمون اینقدر سخت نداشتیم، چون این باور به کرامت انسانی، باور به ارزشمندی انسان و تقدس حیات خیلی زیاد بود در خانواده های ما. یعنی به لحاظ اخلاقی یک مادری اگر باردار می شد، این رو در واقع کسی می دونستن که لطف خدا شامل حالش شده و باعث افتخار خانواده بود و این رو اصلا در کنار مسائل اقتصادی و اینها در واقع نگاه نمی کردن، نگرانشون نمی کرد و باعث می شد که در واقع خانواده اتفاقا شاد بشن و اون باور به کرامت انسانی وجود داشت. الان اگر می بینیم که در واقع مسئله سختی مسئله جدی جامعه ما شده، به خاطر اینکه این باور کمرنگ شده. ما در واقع اون چیزی که باید از فرهنگ خودمون، از جامعه اسلامی خودمون وام بگیریم، از قرآنمون وام بگیریم که یک موجود انسانی از همون وقتی که در واقع خلق میشه، از همون وقتی که یک سلول تخم ارزشمند هست تا اینکه به تدریج یک انسان کامل بشه، این اصلا باور و نگاه همه ما رو عوض میکنه و منجر به این میشه که ما اینجوری فکر بکنیم که یک لطف الهی شامل حال ما شده، نه اینکه یک گرفتاری برای ما پیش اومده. این چیزی که شما میفرمایین در واقع بنیادش همین تفکره، یعنی بنیاد این که دختر و پسر ما بدونن که از باردار شدن یه خانم در خانواده نگران نشن، باید بر اساس همین باور شکل بگیره که هر موجود انسانی یک لطف خداست، یک ارزشمندیه. استاد علیرضا آلبویه، من اشاره میکنم به صحبتهای خوبه ایشون، در یک مقاله دیدم که چقدر قشنگ آیات قرآن رو بررسی کردن و این رو در واقع به دست آوردن، استنتاج کردن از آیات قرآن که هر فرزندی یک هبه الهیه. هبه در واقع بخششی از خداونده که بدون عوض در واقع به فرد بخشیده میشه. اگر نگاه و باور به این شکل بشه و ما این رو از کودکی، به قول خانم دکتر، از پیش دبستان وارد اذهان بچه های خودمون بکنیم، بچه ها اگر شما ها روی زمین هستید، یک هبه الهی هستید، یک نعمت خداوندی هستید، یک انسان ارزشمند هستید. و ما اصلا نه تنها این رو در مسئله سقط برامون حل میشه، بلکه بسیاری از مسائل خاص جامعه مثل افسردگی ها، مثل کاهش اعتماد به نفس، همه اینها در واقع از بین میره. هر انسانی اگر خودش رو در واقع یه موجود ارزشمند بدونه.
تشکر میکنم از شما خانم دکتر مشایخی عزیز و همطور خانم دکتر شریف‌پور عزیز. همچنان با ثروت خاموش در خدمت شنونده هامون هستیم، اما در این بخش از برنامه میخواییم صحبت های آقای میلاد صالحی، مدرس حوزه و هم پژوهشگر جمعیت و نویسنده، رو راجع به موضوع برنامه بشنویم و یک نگاه فقهی به این مسئله داشته باشیم.
یکی از پدیده‌هایی که جهان مدرن باهاش مواجه هست، افزایش سقط عمدی جنین هست که چیزی بالغ بر 45 میلیون جنین در سال در سراسر جهان کشته میشن، که این عدد به صورت میانگین در کشور ما با توجه به اینکه آمار دقیق و قطعی و رسمی نمیشه از مسئله سقط جنین استخراج کرد، اما بر اساس احصاء ناقصی که تونسته صورت بگیره بین 300 هزار تا 800 هزار سقط جنین در کشور ما در سال اتفاق میفته که نهایتا حدود 12 هزار قتل اون در سال از مجرای قانونی خودش و از مصادر پزشکی خودش داره دنبال میشه و ثبت میشه. و اگر ما بخوایم یک اشاره‌ای هم داشته باشیم، در باب مقدمه عرض میکنم که ذهنیت برخی از شنوندگان به این سمت و سو هم متوجه باشه که چیزی بالغ بر 6% شاید از این جنین ها نامشروع باشند که کشته میشند و سقط میشند، و هرچند اسقاط فرزند نامشروع هم البته حرام هست و جواز شرعی برای این امر نیست، اما وقتی که در مسئله جایگاه انسان و اهمیت حفظ جان یک انسان از مبنای قرآن نگاه میکنیم، سوره مائده آیه 32 خداوند کریم در این مصحف شریف میفرماید که من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اگر یک نفر بدون قصاص یا بدون ارتکاب جرمی کشته بشه، یعنی یا قصاص نباشه یا اینکه حکم اعدامی بر ایشان مترتب نباشه اما کشته بشه، فکأنما قتل الناس جمیعا، این عمل کشته شدن یک نفر به مثابه کشتن تمام افراد جامعه هست. اینجا دیگه ذکر نمی کنه که این شخص یا این نفس چند سالش باشه، چه جنسیتی داشته باشه، کامل باشه یا ناقص باشه، معلول باشه یا سالم باشه، دختر باشه یا پسر باشه، مسلمون باشه یا غیر مسلمون باشه، حتی موحد باشه یا غیر موحد باشه. به صورت مطلق می‌فرماید که من قتل نفسن، کسی که دارای حیات هست رو اگر کسی بکشه، مثل این هست که همه افراد جامعه بشریت رو به قتل رسونده.
اینجا ثروت خاموش رادیو اقتصاد و داریم راجع به مسئله سقط جنین صحبت میکنیم که آری یا خیر، آیا این کار باید صورت بگیره، تحت چه شرایطی و نباید صورت بگیره، تحت هیچ شرایطی. در خدمت خانم دکتر مشایخی هستیم و خانم دکتر شهیدپور از طریق امواج با خانم دکتر شهیدپور برنامه رو ادامه میدیم. خانم دکتر، نگاه انسانی، خب اشاره کردیم که به هر حال از همون لحظه تشکیل شدن نطفه یک انسان هست، حقوقی داره و اصلا مسئله این که 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه و چند هفته و اینها نیست، از همون ابتدا ما نسبت بهش مسئول هستیم و صحبتمون به اینجا رسید که ما باید فرهنگ‌سازی بکنیم نسبت به این موضوع در جامعهمون و در بین فرزندانمون که در پدر مادرهای آینده میخوان باشن. اما بیایم یه مقدار علل رو بررسی بکنیم، چرا برخی میان و این تصمیم میگیرن که این کار رو انجام بدن؟ فکر میکنم که شما شواهدی داشته باشین یا مصداقی بتونین برای ما صحبت بکنین. خانم دکتر شریف‌پور
زنده باشید. متشکرم، استفاده کردم از بیانات حضرت عالی و خانم دکتر مشایخی عزیز. واقعیتش خب ما میدونیم که این موضوعی که الان در جامعه ما متاسفانه آمار خیلی وحشتناکی داریم که 800 هزار جان در سال گرفته میشه در قالب حالا میگن سقط جنین، که حالا ما بحث سقط جنین رو قبول نداریم، اسقاط یعنی انداختن، سقط یعنی افتادن، ولی اسقاط میشه، در حالی که ما در طول دفاع مقدس 8 سال ما فقط 30,000 شهید داشتیم، الان سالانه داریم در حدود 800 هزار جان رو از دست میدیم. و به صورت غیر قانونی، به صورت غیر انسانی و غیر شرعی. اینا خب عوامل متعددی داره، همون گونه که همه هموطنان ما، شنوندگان ما دستران، عوامل فرهنگی هست، عوامل اقتصادی هست، عوامل من میتونم بگم که حالا شرعی و دینی شما میتونیم تو همون عوامل فرهنگی بگنجونیم. خب شاید از نظر اقتصادی خانواده‌ای به این نتیجه برسه که من نمیتونم بچه‌ام رو نگه دارم یا تربیتش کنم یا هر چی. ما اینو باید خانواده ها آموزش بدیم که ما باید برگردیم.